مصاحبه ها.
شما زمانی که دوران پیش از تاریخ رو در بحث باستانشناسی، این دورانها یک دورانی است که به عنوان دوران پیش از تاریخ در قالب مرحله پارین سنگی و سنگ میانه و نوسنگیه، میایید به بعد میرسید به دوران پیش از تاریخی که فقط سفال نمایندگیش رو میکنه و میتونه مشخصات دورانهای مختلف رو بیان بکنه، میرسید به دورانی به نام دوران تاریخی یاد میشه که بشر توانسته مسائل زمان خودش رو به صورت خط ثبت و ضبط بکنه. این دوران، دوران خود دوران آغاز تاریخی، یه دوران بسیار قابل ملاحظه است، یعنی یه دوران گذری است از اون دورانی که بشر نمیتوانسته ثبت و ضبط بکنه و داره نوعی خط پیکتوگرافی رو داره که ما نمونه های کهنش رو در کنار شهرداد پیدا میکنیم، بر روی خطای تصویری که بر روی سفال ها هست. ولی در واقع یک مقطعی نیست که شما براش یک تاریخ مشخص. هر روز میتونید شما زمان دوران تاریخی رو به عقبتر ببرید، به دلیلی که در کاوش های مختلف شما با آثاری برخورد میکنید که اگر امروز شما در یک جایگاهی مثل جایگاه مارلیک که یک تمدن به شدت شکوفا را عرضه میکنه، شما در اونجا اگر ما یکی دو تا مهر رو به دست نمی آوردیم که استنباط بشود بر روی این مهرها نوعی ایلامی جدید احتمالاً می شود حروفی ازش دید، باید این تمدن بی نظیر رو که در واقع شما مجموعه چنین پر ارزش، پر تنوع و با اوج ریزکاری های مربوط به دیدگاه های هنری و بازتاب دادن افسانه های اساطیری به صورت صور مختلف بر روی این جام ها، شما باید این رو جز دوران پیش از تاریخ به شمار بیارید. چون در میگه ولی واقعیت عبارت از این است که ما باید در آینده بتوانیم زیستگاهی رو که مردم تمدن مارلیک درش زیست می کردند رو بیابیم، به دلیل اینکه اونچه که ما در مالدیک به دست آوردیم عبارت از یک نکروپوله که در اونجا ما فقط به گورستان برخورد کردیم، یعنی ما گورستان ساکنین منطقه مالدیک رو یافته ایم ولی هنوز شهری که مردم مالدیک درش زندگی می کردند رو نمیدانیمش. دلایل فراوان دارد، به دلیل شرایط خاص منطقه، رودخانه توانمندی که در اونجا طی میلیون ها سال در جریان بوده، سیلاب هایی که داشته و ما الان به احتمال شاید ناگزیر بشیم در اونجا دست به کاوش هایی بزنیم که تا به عمق 6 متر و 7 متر پایین بریم تا به اولین لایه‌های استقرار تمدن در اونجا دسترسی پیدا بکنیم. بنابراین می‌خوام بگویم با توجه به این مسئله، بود اساطیری شاهنامه خارج از مسئله به اصطلاح پیشینه کهن تاریخ ایران، در واقع پیشینه تمدن بشر رو و آغازگری های تمدن بشر رو در آفرینش‌های مختلف در مسیر علم و تکنولوژی رو ازش پرده برد.
متشکرم. یعنی من بازم داشتم اینها رو سعی می‌کردم کنار هم دیگه بذارم. اون چه رو که می‌فهمم این هستش که شاید به این ترتیب آفرینش و یا زاده شدن شخصیت‌های اساطیری شاید برمیگره به دوران پارینه‌سنگی که بن آن پدید نیست واقعا. یعنی ما نمی‌دونیم چه دوره‌ای بوده. و همچنان این داستان‌های مقدس یا این اساطیر با بشر زندگی کردن، حالا در هر گوشه از دنیا، در ایران، در چین، در هند یا در تمدن‌های کهن دیگر، و اینکه اینها اومدن جلو و تا رسیدن به دورانی که بشر تونسته قصه‌های خودش رو به روی سنگ و چوب و سفال بیاره و آروم آروم این بیاد و به دست نویسندگان برسه تا اینکه برسه به دست خود شخص فردوسی بزرگ.
ببینید، همونطور که در آغاز سخن گفتم، واقعا این یک بحث طولانی است و من امیدوارم خیلی با این تلاشی که میکنم که ساده بگویم، خیلی جالب بود که میشد این برنامه رو همراه با تصاویر مختلف عرضه کرد تا این تصاویر بتونه به روشنی مسئله رو بیان بکنه. شما وقتی به این آثاری که مربوطند به اساطیر ایران برخورد میکنی، هنوز بین پژوهشگران باستانشناس در بسیاری موارد نکات کمشناخته وجود داره. مثلا شما جام حسنلو رو با جام کلاردشت رو با جام هایی که در مالدیک به دست آمده است رو، وقتی اینها رو کنار هم میگذارید و بررسی میکنید، میبینید مسائلی که میتونید از اینها استنباط بکنید که بشر اون زمان در پیوند با طبیعت پیرامونش، با کائنات و اینکه وجود خودش مربوط به چیه. من فکر میکنم متاسفانه اگر ما امکاناتی داشتیم، مرکز پژوهشی میداشتیم، در جای جای مسائل من به نکاتی برخورد کردم که چگونه ما میتوانیم این مسئله رو بگیم که این پدیده که امروز به عنوان فلسفه دنیا به شدت روش تکیه میکنه و دست کم باید بگیم از هول و هوش قرن 16 و 17 دوران خاص خودش رو طی میکنه، اگرچه همه اینها برمیگردد به مقدار فراوان در غرب به دوران یونان، بدون اینکه توجه داشته باشند که این یونان از چه دوران این تفکر درش روشن میشه، درش به وجود میاد. یعنی هیچ کس متوجه این مسئله نیست که یورش به ایران و بردن آثاری چون اوستای کهن که در برخی زمینه‌ها بهش اشاره شده، این فضای نگرش جهان یونانی رو دگرگون میکنه و چهره‌هایی مثل سقراط و افلاطون و ارسطو در اونجا سامان میگیرن. یعنی بی برو برگر، اگر یک بررسی جامع الاطراف و از سوی کسانی صورت بگیرد که همه چیز رو به ویژه در بعد این مسائل فلسفی نمیخواهند به بینش غربی نسبت بدهند و بینش شرقی رو ازش فاصله بگیرند در چارچوب اینکه متفکران شرقی دارای تفکر بودند و دارای تحلیل بودند، تلاشی که دنیای غرب داره میکنه دائر بر اینکه بین دیدگاه غرب و دیدگاه شرق این تفاوت رو به وجود بیاره که در دنیای شرق یک نوع دیدگاه اشراقی فقط حاکم بوده، ولی در دیدگاه غربی از یونان به بعد یک دیدگاهی است که متکی میکنه خودش رو به تجربه، به پژوهش کردن، به تجزیه تحلیل کردن. من کوشیدم تا حدی به این مسئله در کتاب پیشرفت و توسعه بر مبنای هویت فرهنگی نشان بدم که در دنیای شرق و به ویژه ایران این پدیده رو شما به گونه درخشان خودش میبینید، با این تفاوت که اون ویژگی های اشراقی خودش در پروروندن مسائل پژوهشی و تحلیلی به بشر یاری داده، به این اعتبار که شما میدونید طی چند دهه اخیر عده زیادی این تکیه و تأکید بر مسئله بینش علمی و علم زدگی رو بهش به چالش گرفتن و ما میبینیم که در اون دورانهای کهن جوامع شرقی در این حالی که در شناخت چونی و چندی بودن، در این حال خودشون رو به دور از این مسئله نمی داشتن که باید چگونه با یک نگرش اشراقی مسائل جهان رو تو امان مورد بررسی قرار.
خب بازم پس تشکر میکنیم از شما استاد، خیلی ممنون هستیم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خیلی نکات بدیعی بود، از یه دیدگاه دیگه بود، دیدگاه باستان شناس و ایران شناس. امیدواریم که در آینده هم بتونیم باز این صحبت ها رو ادامه بدیم، باز هم بیشتر بتونیم از چند و چونه رازهایی که در شاهنامه اومده آشنا بشیم. سپاسگزارم.
من هم از شما سپاسگزارم به اعتبار اینکه این همت رو بر عهده گرفتید. امیدوارم این برنامه بتواند توانمندانه برای مدت‌های بسیار بسیار طولانی در ابعاد مختلف برود و همونطور که گفتم من فکر میکنم، تصورم این است که واقعا از ابعاد مختلف شاهنامه رو محور قرار دادن میتواند به همین صورت پرشتاب گذر کردن به بیش از 1000 برنامه برسد و من آرزو میکنم که خداوند این توفیق رو به شما بدهد که بتوانید این چنین مسائل رو به نسل جوان، به ویژه نسل جوانی که فراسوی مرزهای ایران خواسته یا ناخواسته امروز درگیر هستند، منتقل کنید و شرایطی رو پدید بیاورید که این نسل همیشه به سرزمینش، تاریخش، فرهنگش وفادار بماند و به اون افتخار کند.